بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دومین عنوانی که از استحباب تعظیم استثناء شده عبارت است از تعظیم مردها به طلا و ابریشم. در عبارت مرحوم شیخ هم دیروز خوندیم که این مورد رو فرموده بودند که فقهای شیعه قائل به حرمتش شدند. تعبیر مرحوم شیخ این بود که این مطلب لبس حریر و ذهب حرام. خب این مسئله فل جمله درسته و فل جمله تقریبا مورد اتفاقه، منتها نکته‌ای که درش وجود داره اینه که عنوانی که مورد نهی قرار گرفته پوشیدن حلا و حریره یا تزیین به حلاوت طلا و حریره، بین اینا خیلی فرقه، چون رابطه بین این دو عموم و خصوص من وجه. بعضی چیزها ممکنه تزیین باشه ولی پوشیدن نباشه. مثلا کسی که دندان طلا میذاره که یه موقعی خیلی هم معروف بود، الان دیگه نمی کنن و شایع هم نیست، یه ذرم مثلا امولی میدونن، بیریخ میدونن، دندون طلا تزیینه ولی بهش نمیگن آقا دندون پوشید. بعضی هم تو این کشورهای آسیای میانه اولی که فروپاشی شده بود وقتی می اومدن همه دندون طلا داشتن. تو نظام شوروی سابق به همه دندون طلا مثلا مجانی بوده تو سیستم کمونیستی. یکی از چیزهایی که اینا فکر میکردن به عنوان سرمایه خودشونم بر آینده هست، حالا هر وقت هم مثلا کم آوردن دندونه رو میکنن آب میکنن، خودش بالاخره درآمدی داره، خیلی زیاد بود. این از آذربایجان یا مناطق دیگه که میومدن ایران یا از تاجیکستان اون اوائل آدم زیاد میدید. تو ایران هم قدیم هست اما این روزا دیگه تقریبا جنس‌های دیگه اومده جایگزین شده. علت اینی هم که طلا رو به دندان می‌بردن اینه که طلا عنصری است که زنگ نمی‌زنه. یکی از عللی هم که طلا تبدیل شده به یک شیئی که مورد داد و ستد قرار می‌گرفته همینه که طلا زنگ نمی‌زنه، به خلاف بقیه عنصرها که زنگ می‌زنن. طلا یا تو جدول مندلیف اسمش از ایو، این زنگ نمیزنه، با اکسیژن ترکیب نمیشه. خب هم قشنگ خوشگله، هم نه به اون اندازه زیاده که بی ارزش باشه، نه به اون اندازه کمه که قابلیت نقل و انتقال نداشته باشه. یک شیئی است که همه قواعد این که بخواد ملاک قرار بگیره رو داره، همچون خوشگل مورد رغبته، هم تموم نمیشه، شما الان هم بگیریش بذاری تا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 500 سال دیگه هم همجوری میمونه. هم ارزشش تقریبا ثابته، نه اینقدر یه مثلا پیدا میشه فردا صبح الا ماشاءالله طلا پیدا بشه که به واسطه این که زیاده بی ارزش بشه. خب طلا که محل بحثمونه میگرفتن دندون میکردن، زنگم که نمیزنه، تو دهن که هست هرچی دیگر تو دهن بذارن زنگ میزنه، چون مجاورت با آب و اکسیژن و اینا هست، اما این زنگ نمیزده. یا مثلا فرض کنید لباسی رو طرف میپوشه، این لباس رو درزهاشو با حریر دوختن، یا روش یه نقش و نگار با ابریشم بافتن، خودش ابریشم نیست، لبش ابریشم. اینو نمیگن طرف ابریشم پوشید، ولی ابریشم تزیین شده. از اون طرف یه چیزهای پوشش هست، تزیین نیست. مثل اینکه شما یک زیرپوش ابریشمی رو زیر لباست بپوشی، این تزیین نیست. قصد نمیگه شما تزیین کردی، اما لبس حریر هست. پس نسبت بین لبس و تزیین عامین منوجه، نسبت اینها عموم و خصوص منوجه. حالا کدوم عنوان حرامه؟ تزیین به طلا و ابریشم حرامه یا پوشیدن ابریشم و طلا حرامه؟ خب بله، شما انگشتر طلا دست بکنی، میگن این انگشتر طلا پوشید، تزیینم هست. تو این مورد هر دو صدق میکنه، ولی تو مواردی که یکیش هست و دومی نیست، مهمه ببینیم کدوم عنوان مورد بحثه. پوشش به کار میره، عربه دیگه، ما نمیگیم ولی عربا میگن. مطمئنا
عنوان بحث
نه نه، اصلا هیچ اشاره‌ای به بحث تشبه به غیر نیست، خودش مستقیم من حکم کنه. البته خواهیم روایات رو خوند، بریم سراغ بحث و باید از طریق روایاتش پی گرفت. ولی قبل از اینکه وارد بحث روایات بشیم، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که آقا اون عنوانی که مورد بحثه و در روایات اومده لبسه، پوشیدنه. تزیین فی حد نفسه ایش مورد امر و نهی واقع نشد. در عبارت مرحوم شیخ هم که دیروز تیکش و بالاشو خوندیم، مرحوم شیخ از تعبیر لبس حریر استفاده کرده، پوشیدنش اشکال داره. اگر چیزی تزیین بود اما پوشیدن صدق نمیکرد، حرام نیست، چون عنوان این گونه نیست. بعدم ایشون میگه البته دو تا روایت داریم که لفظ تزیین دوش به کار رفته. این دو تا روایت اولا ضعیف السنده، دومنم دلالت هم نداره. روایت ها رو میخونیم، رو روایت ها، رو عبارت آقای خویی یک تبصره ای داریم، یک تکمیلی داریم عرض می کنیم. ببینیم، اتفق فقها اونا و فقها العامه، این عبارت بسیار عبارت مغلوطی است. نمیدونم چرا این نرم افزار اینجاش غلطه، درستش کنید، یعنی عامه نیست، عامه. و استفاضت الاخبار و من طرقنا، واو غلطه، من طرقنا و من طرق السنه، علا حرمت لبس الحریر، لبس الرجل، نه لیس الرجل، الحریر و الذهب الا فی موارد خاصه، ولکن الاخبار حالی خالیه ان حرمت تزین الرجل بهما، از حرمت تزین خالیه. لذا این که مرحوم صاحب عروه اومده عنوان رو گفته تزیین به حریر حرام غلطه، فعقد المسئله به هذا العنوان کما صنعه المصنف فیها مسامحه واضحه. نه، ورد بعض فی بعض الاحادیث، در بعض از احادیث، این ببخشید این اشاره کردم به صاحب عروه مرحوم شیخ انصاری است، چون تیتر شیخ انصاری اینه تزیین الرجل به ما یحرم علی، مرحوم شیخ تزیین به کار برده، مرحوم شیخ گفته لبسم تو عبارتش داره اما عنوانو تزیین قرار داده. پس اینی که حضرت آقای شیخ انصاری تیتر رو تزیین قرار داده یه مسامحهی توش وجود داره. بله، در بعض از احادیث ما داریم که لا تو ختم به زهر، خاتم دست نکن، فانه زینت که فی الاخره، این زینت تو در آخرته، میخونیم روایتش. در بعض دیگه هم داره که گفته جعل الله الذهب فی الدنیا زینتا للنساء، خداوند ذهب رو در دنیا زینت زنان قرار داد یا زینت النساء، فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه، لذا بر مردها پوشیدنش و نماز خوندن توش حرام. ولی این دو روایت، یک مضافن الی ضعف سند فیه ما، دو این دو تا روایت دلالت بر حرمت تزین نمیکنه. لا تدلان علی حرمت تزین الرجل بالذهب، نه مذهب، بالذهب، تا اینکه بخواد شامل بشه نهی رو در غیر صورت لبس هم، یعنی بگیم لبس و غیر لبس حرامه، سوا اون کانه تزین حرامه، سوا اون کانه لبسن و غیر لبس. خب چرا؟ به خاطر اینکه اولیش اگه بخوایم بگیم فقط میگه خاتم دست نکن، نمیگه هر نوع تزینی نکن، انگشتر طلا دست نکن. خب بله، انگشتر طلا حرام، حضرت امام کسی اگه میمد پیشون انگشتر طلا دستشون بود، ایشون مقید بودن بهش بگن، البته جوری هم مثلا حالا طرفش بر نخوره یه جوری یواشکی از دستش در بیارن یه جوری چیز بکنن که نشکنه، ولی مقید بودن بهش بگن حرام. روایت دوم هم توش چی میگه؟ میگه در آخرت در دنیا زینت زنان قرار داده شده، پس لبسش بر مردها حرامه. دوباره مسئله رو اون طرف رو لبس برده. بل تفریعه در روایت دوم گفته حرمتو نه لیسر ذهب، لبس ذهب علا کونه زینت اندسا، گفته لبس ذهب حرامه. چرا؟ چون زینت نساء در دنیاست. لذا اینم یک نوع اشعار داره به این که اگر تزین بخواد بش بشه مادامی که عنوان لبس صدق نکنه در مردها هم اشکال نداره. اینجا البته به نظر میرسه یک نقدی میشه خدمتشون عرض کرد. اگر گفتیم این روایت نوعی علته، اینو چی گفته؟ گفته مردها لباس از ذهب نپوشند چون، دقت کنیم، چون در دنیا این زینت زنان، یا میگید این چون بعدی علت نیست، چون خب اگه علت نیست که ازش نمیشه استفاده حکم، یا میگید علت. اگر میگید علته پس میگید هرچه طلا در دنیا هست زینت زنان است، یعنی زینت برای غیر زنان نیست. اگه این زینت برای غیر زنان رو استفاده کردیم به نحو علت، پس میفهمیم طلا زینت برای غیر زن نباید باشه. درسته ظاهر قضیه اینه، گفته آقا چون طلا رو خداوند زینت زنان قرار داد، پس پوشیدن طلا برای مردان حرامه، حکم رو پوشیدن برده. ولی اگر اونو علت گرفتیم که آقای خویی میگه تفریعه، یعنی که انه قبول داره اون علت این فرعونه، تفریع کردن یعنی اینو فرع یک علت بالا دستی قرار دادن، اگه اینو علت گرفتیم چی میشه؟ میشه اینجوری باید بگیم چون زینت برای زنان است برای مردان حرامه. این که اشکال نداره بر مردان لبس حرامه، مسلمه، صریح منطوق روایته. اما علت چیه؟ علت اینه آنچه که زینت برای زنان است فقط زینت برای زنان است، فقط زینت برای زنان است، پس معلوم میشه زینت برای غیر زنان نیست. از این انحصار زینت برای زنان میشه فهمید که زینت برای غیر زنان نیست. ما از اون علت میتونیم یک انحصاری در بیاریم، وقتی انحصار رو در آوردیم معلوم میشه که هیچ نوع زینتی نباید در غیر زنان از طلا استفاده کنیم. بله؟
آنچه زینت برای زنان است لبسش برای مردان حرام است چون زینت میشه اگه بپوشن.
یعنی در حقیقت میشه، حالا اونم نگیم، میگیم ناکنید اومدن، همین که شما میگید. حواس مثال بیرون بزنم دوباره توجه بکنید. من اگه به شما گفتم آقا زید رو اکرام کن چون عالم است، شما متوجه میشید که زید از مصادیق عالمه، درسته؟ و الا اگه من بگم مثلا زید آدم بی سوادیه، بگم زید رو اکرام کن چون عالم است، میگه خب چه ربطی به اون داره؟ ما باید عالم رو اکرام بکنیم، چه ربطی به این داره؟ این تفریحش اصلا غلطه. بگم گربه ها رو اکرام کن چون خدا در قرآن گفته علما رو اکرام کنید، شما میگی آقا گربه چه ربطی به عالم داره؟ این تناسبی نداره این دوتا با هم. پس معلوم میشه اگر جایی من گفتم زید را اکرام کن چون خداوند گفته علما رو اکرام بکن، زید به ماه و مصداق عالم تحت حکم قرار گرفته. اینجا اینجوریه، گفته لبس ابر لبس طلا برای مردها حرام است چون خدا طلا رو در دنیا زینت برای زنان قرار داده. اگر لبس یه چیزی زینت یه چیز دیگه، چرا اینا رو تفریح بر هم کرده؟ چرا ربطی به هم داره؟ معلوم میشه لبس از مصادیق زینت که اونجا قرار گرفته، به ماه و زینت دیده اون دلیل قرار گرفته. پس در حقیقت چاره داره اینجوری میگه لبس لبس طلا حرام است از اون حیث که مصداق زینت است. چرا؟ چون طلا در دنیا فقط و فقط زینت برای زنان. اگه کسی بگه نه اون انحصار ازش نمیشه فهمید، نگفته فقط و فقط برای زنان است، میگیم اگه انحصار نیست علیت هم نداره، علیت هم نداره. مثل اگه من جمله اونجوری باشه بگم لبس طلا نکنید چون زنا هم میتونن تو دنیا اگه دلشون خواست طلا بپوشن، خب شما میگه اونا بپوشن ما بپوشن، ما میپوشیم، این چه منحصرن بخواد علیتی داشته باشه؟ تمام اصل مثبت که اشکال نداره، روایت اصل مثبت در اصول اشکال داره. نه به خصوص فقط طلا، نه هرچه، اینجا قید میخوره. چون طلا زینته، چون طلا زینت دنیایی زنان است. قید طلا رو باید وارد شد، نه چون هر چه زینت زنان است مردان نپوشند. نه و قدی یقال گفته شده ان عنوان تزین به ذهب و فضه و ان لم یذکر فی الاخبار، یذکر فی الاخبار. ولی لبس اینم دوباره لیس نیست، لبس حریر و ذهب با تزین ملازمه. یعنی این دوتا هر جا این رو بگی اون رو گفتی، مثل دو قلوهای به هم پیوستن، چه بگی زید رو بیار چه بگی عمرو بیار، در هر صورت با هم میان. یلازمون نهیان تزین به ما، ایشون میگن نه این غلطه، این دعوا جزافیه. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً بین این دو عنوان عموم من وجهه. چون تزین گاهی هست و لبس صدر نمی کنه. کما اذا جعلت الازرار از صوب، ازرار دگمه ها، دگمه های صوبت رو از طلا بذاری. خیلی هم آسین، دگمه سر آسین طلا باز دوباره تو تاریخ هم داریم، تو رمان ها و اینا هم هست، خیلی نشونگر تشخص هم بوده کتهایی که دگمه سراسینش از طلا باشه یا از حریر باشه. یا و کما اذا خیته به همس صوب، این لباس شما رو با حریر نخ دوختش باشه. گفتن کما تتعارف خیادت الفرا، یعنی پوستین بالحریر و دیباج، پوستین ها رو با حریر یا با دیبا اون رو میگرفتن، چی؟ نخش از حریر بوده، نخش از این دیباج بوده. یا اذا ساق الانسان اسنانه من از ذهب، ساقنی پر کردن، ریخته کری کردن، دندونش رو با طلا پر کنه. و قدیست و لبس، پس این یه پس از اون برم گاهی جا لبس صدق میکنه، تزین صدق نمیکنه. مثل اینکه طرف حریر میپوشه یا ذهب میپوشه زیر بقیه لباساش، تحت سایر الالبسه. بعضی ها قائل بودن مثلا در قدیم، حالا نمیدونم الان هم ثابت شده نشده، که طلا گردش خون رو بالا میبره یا مثلا باعث جوانی میشه یا باعث ترک وحشت میشه، تو افسانه های قدیمی هست. لذا مثلا وقتی میخواستن برن جنگ یه طلای چیزی معمولا به پوستشون میذاشتن یا زیر لباسشون یک مثلا شمائلی از طلا میبستن، گردنبند میداختن، میگفتن این قوه میاره، یه نمیدونم شجاعت میاره.
الان هم اگه بچه ها بدرسن مامانه
انگوشتر اندازن تو آب میدن بهشون. بله، حالا این خاصیت داره یا نداره دیگه، الاحدتو علا اهله. خب یا اینکه از مصادیق دیگه‌ای که لبس هست و تزین نیست، اونه که شما یه انگشتر طلاییه مال خانومته، بعد می‌دونی انگشتت میره یا نه، به انگشتت می‌کنی اتخذتم الرجل بالذهب للتجربه والامتحان، می‌خوای ببینی اندازه دستت میشه یا نه. خودت تو خونه نشستی یه لحظه انگشت می‌کنی در میاری، این لبس هست، اما تزین بهش نمیگن. گاهی اوقات هم البته هر دو عنوان با هم جمع میشن. لذا از همینجا معلوم میشه که حضرت صاحب عروه در مسئله 22 از کتاب مسائل مسلی کتاب الصلاه که فرموده نه اذا کان زنجیر و ساعت من از ذهب، یه ساعتی داری، ساعت طلام خیلی دوباره در یک مقطعی مهمه، زنجیر این ساعت از طلا بوده، حالا گذاشته و علقه او علی رقبته، این زنجیر رو میندازه به گردن. زنجیرهایی که به گردن میفته ظاهرا الان روزگار ما هست، ظاهرا قدیم هم بوده، ساعت رو یا به مچ میبندن یا میذارن جیبشون یا اینکه مینداختن مثل گردنبند به گردن. که هر وقت خواستن از گردن در میارن. الان هم هست این ساعتایی که به گردن میندازن، البته چیز فانتزی. حالا میگه زنجیر یک ساعتی از ذهب علقه و علا رقبته، این زنجیر رو میندازه به گردنش، یا وضعه ساعت رو، کل زنجیر رو وضعه میذاره تو جیبش، لکن علق رأس زنجیر، رأس زنجیر رو میذاره به گوشه چی؟ لباسش. خب اگه کل زنجیر رو گذاشت تو لباسش، این تزیین نیست، لبس هم نیست. مثل اینکه شما 5 تا سکه بهار آزادی بذاری جیب درا بیفتی، این نه تزیینه نه لبس. اما این زنجیر رو که ساعت رو میذاری جیب، لبه زنجیر رو میذاری به گوشه جلیقه زیر کت یا به داخل قوا، این میشه تزیین. لذا ایشون گفته یحرم، این حرام. چرا؟ لانه تزین به ذهب و صلات نمیشه توش. مرحوم آقای خویی میگه غلطه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این لبس که نمیگن تزین، تزین هم اشکال نداره. خب بر مرحوم آقای خویی اشکال شده. خوب دقت کنید، یه مطلب است. این مطلب از اون مواردی است که یه بار دیگه هم گفتم ذوق فقاهتش اقتضا میکنه مهمه. از نظر منطقی حق با آقای خویی است. گفتن آقا فرمایش شما درست، لبس و تزین رابطه شون آمین من وجه، ولی شون غالبا اینها با همن. حالا این که درز لباس یکی رو با حریر بدوزن، این خیلی اتفاق نادری است. یا اینکه یه نفر یه زیر پیرن ابریشمی بگیره بپوشه، اینم نادره. معمولا لبس و تزین همراهند. لذا درسته در روایات گفته ابریشم طلا نپوشید، ولی ما وقتی مراجعه میکنیم ببینیم عرفاً این دوتا از بس با هم بودن، عرف از این عنوانها یه چیز میفهمه. این برمیگرده کنهش به چی؟ به این که آقا ما در فهم روایات، فهم بیان معصومین، نباید به دقتهای عقلی رجوع کنیم. ما باید به فهم عرفی رجوع کنیم. ببینیم عرف چی میگه، همونو بفهم. ممکنه با دقت عقلی یه چیزهایی پیچیده بشه، درسته، ولی همین مقدار که عرف میفهمه ملاکه. میخوام مطلب رو ولو یه ذره بیشتر توضیح میدیم دوستان بهش توجه کنن. حضرت امام یه بحثی دارن زیل این عنوان، حالا بعدا در بحث اصولمش میرسیم. یه بحثی در اصول داریم که از فلسفه اومده توش، و اون این که آیا نهی تعلق میگیره به چی؟ من وقتی به شما میگم لا تشرب الخمر، دارم به شما میگم ماهیت شرب خمر رو ایجاد نکن یا اعدام کن، یعنی ماهیت شرب خمر رو از بین ببر. خب مگه در فلسفه نخوندیم از طبیعت و هر فرد یک کلیه طبیعیه؟ الان به دقت عقلی هر فرد یک کلیه طبیعیه، یعنی آقا یک ماهیت تمام و کمال انسانه، آقا یک ماهیت تمام و کمال انسان. خب وقتی به من گفتن شرب خمر نکن، من کافیه یه شرب خمر نکنم، اطاعت کردم. به دقت عقلی ما اگر توجه به مسئله بکنیم، با با انعدام یک فرد کلیه طبیعی رو عبین بردیم، پس اطاعت کردیم. امام اونجا میگن به دقت عقلی درست، حرف درست، ولی عرف از کلیه طبیعی این دقت رو نمیفهم. عرف نگاهش به انسان از باب انسانی است که در کلام رجل همدانی بود. یعنی چی؟ یعنی میگه انسان که نه، یک چیزه که همه ما یه بخشش رو ایجاد کردیم. انعدام انسان به اینه که هیچ انسانی در عالم نباشه. لذا میشه گفت از طبیعت و توجد به وجود فرد ما و ینعدم به انعدام جمعی افراده، همه افراد باید داره. یا مثال دیگه بزنیم در رابطه با ریش تراشی، یه بحثی هست، گفتن آقا حلق لحیه باید لحیهی باشه تا صدق حلق براش بشه. اگه یه نفری روزی 6 بار تیغو به صورت میکشه، اصلا نمیذاره این جوش به دونه بزنه، سر بزنه، نوک بزنه، لحیه ای نیست، این دائم داره تیغ رو رو صورت میدونه، لحیه ای نیست که این میتراشه، لذا این لایستق علیه حلق لحیه کرد، چون لحیه ای نیست که حلق لحیه باشه. اینجا جوابش گفتن آقا عرفن به این میگن حلق لحیه. درسته به دقت عقلی میگید لحیه نیست، این کاری هم که این بابا کرده حلق لحیه نیست، ولی عرفن حلق لحیه است. ممکنه جاهایی به دقت عقلی یک عنوانی با عنوان دیگه فرق کنه، ولی عرف این دو عنوان رو یکی میدونه. خب آی خویی لبس و تزین رو عرفن یکی میدونن. خب حالا به هر حال ما موارد اختلاف رو چه کار کنیم؟ گفتن از باب تناسب حکم و موضوع، اونی که حرامه لبس نیست، اونی که حرامه تزین، تناسب بیشتری با حکم داره. خب اولین مسئله اینه که آقا شما از کجا اینو درآوردید؟ این دیگه همون ذوق فقاهتی است که تا حالا چندین بار راجبش حرف زدیم. طرف میگه آقا من مزاق شارع رو این گونه میفهم.
علت باید بهتر میشد بگه که علت حرمت لبس لعل تزین بوده که گفته.
اینه نداریم. از کجا اینو میاریم؟
این باید ذوق فقاهتی اینه.
نه. میگه اساساً علت این که لبس رو گفته اینه که عنوانی که معمولاً مورد بحثه، چون این بیشتر معمولاً مصداق تزین همونه. ببینید. ان الغالب فی لبس الحریر و الذهب قصد تزینه، به حیث یوجد و یوجد بین العنوانین ملازمتون عرفیه. معمولا اینا رو یکی هم عرف اینا رو یکی میدونه، و شاهدش هم این که اینو بیرون نگفتم، شاهدش هم این که رجوع بکنید به کتابهای فقها، میبینید عنوانی که در کتابهای فقها به کار رفته اکثرا عنوان تزینه. و کتب اصحابن الامامیه حتی ما اعد من حال نقل خصوص المسائل المعصوره، حتی اون کتاب هایی که اساسا برای نقل روایات جمع شده، یعنی صاحب وسائل کتب قدیمی فقها متکلم اون اخباری های اول اصحاب حدیث اول که اساسا خودشون عنوان بندی نمی کردن، خودشون هرچی روایات داشته می آوردن، همونها هم ملع من ذکر، اون بگم همزش غلطه، ملع یعنی پر است من ذکر عنوان تزین کماما. اولیش هم خود شیخ انصاری که خوندی. و فی الاخبار الوارده فی فلباب ایزن اشعارون بزاله، در روایات همی همچین اسما اشعاری هست. که شاید اشاره به همین روایتی باشه که علیت رو ازش در روایت دوم خوندیم زیر بحث های خویی که حالا خواهیم بهش رسید. مناسبت و حکم موضوع هم همین رو اشعار داره. کاغا لبس که فی حد نفسه اشکال نداره، اونی هست اینه که نباید تفاخر به ذهب بشه. از ان تشعر رو به کون الملاک زالک همین. لذا نمیشه اغماز کرد از عنوان تعظیم. خب نکته دوم اینه که این نکته دومی توجه کنیم. دیروز هم اشاره کردیم تزیین آیا از عناوین قصدی است یا نه. یعنی اگه شما کاری کردی قصدت نبود تزیین کنی، یستق علیک به انک مزین یا نه. شما رفتی آرایشگاه خیلی هم خوشگل خودتو زینت کردی، حواستم نیست اصلا نشسته بودی اونجا، قصد دادیم بوده بیریخشی خوشگل شدی، آیا صدق میکنه که تو تزیین کردی؟ ظاهرن دیروزم گفتیم که تزیین از عناوین قصدیه نیست. اینم نکته دوم. لذا میگن و یمکن ان یقال عنوان تزیین از عناوین قصدیه نیست که تقوامش به قصد باشه. از یسبق تزین علی مثل لبس حریر و ذهب و تعلیق ما و تختم به ذهب و شد الاسنان و ان لم یسبق عنوان تزین و این لم یقصد قصد نکرده باشه ولی صدق میکنه. خب لذا وقتی طرف آمد و یه همچین کاری رو کرد بهش میگن آقا تزیین کرده. تدبرم همونی که بیرون گفتیم که آقا این مسئله با تناسب و حکم و موضوع و با یک استظهار عرفیست. حالا اگه لوفرس کسی گفت عنوان واقعا لبسه، یه بار دو بار دست کردن در آوردن که آقای خویی اشاره کرده بود، گفته بود آقا یه بار دست بکنی دراری، این قطعا لبس هست اما تزیون نیست. میگن این منصرف از این. راجع به انصراف تا حالا چندین بار توضیح دادیم. انصراف یعنی چیزی که لغت صدق میکنه اما عرف اونو نمیفهمه، اینو قبول نداره. یعنی به تعبیر فنی ترش انصراف یعنی یک قرینه عامه ای داریم برای اینکه این فرد از مصادیق این عنوان نیست. مصادیق حقیقیش هستن در اینجا با این حکم تناسب نداره. اگه من صبح به شما گفتم مثال معروفمون گفتم آقا پاشو برو نون بگیر، لفظ نون تو تمام کتابهای لغت و به تبادر همه یعنی آرد پخته شده، اما اگه صبح رفتی شما دو تا نون ساندویچی گرفتی آوردی همه میگن عجب آدم العیاذ بالله فلانی هستی. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ نون که من میگم آقا صبح پاشو برو نون بگیر، این منصرف به نونهای متعارفه. این نون سنگک و همین لواش رو بربری، شما برید نون ساندویچی بیاری، این صدق عرفی یا صدق لغوی داره، صدق عرفی نداره. میگن انصراف یعنی در مقام استعمال قرینه‌ای وجود داره که این افراد رو خارج میکنه. حالا لوفرز ما بگیم این لبسه حریر هم لبس ذهب هم در این صدق میکنه اما انصراف داره. دقت کنیم این بحث بزرگان. فردا روایات بابو میخونیم که اصل برای ما اوناست. روایات باب طلا، روایات باب حریر رو مجزا میاریم، اول حریر رو میخونیم بعد طلا رو میخونیم تا ببینیم انشاءالله چی میشه ازش کرد.